ساعت 11 شب در ایران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مخالفان با حامیان محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. فرمانده نیروی انتظامی ایران با حسن روحانی دیدار کرد. و دادستانی اردن ابو قتاده را به تروریسم متهم کرد. سلام به شما در سراسر ایران و هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما خواهم بود. با خبرها آغاز میکنیم. در مصر امروز هم هواداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. اخوان المسلمین از طرفداران مرسی خواسته است بار دیگر در حوالی مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره و دانشگاه این شهر گرد هم آیند و به سوی مقر گارد جمهوری راهپیمایی کنند. همزمان مخالفان مرسی نیز در میدان تحریر قاهره جمع شدند. در همین حال هنوز روشن نیست که چه کسی به سمت نخست وزیری موقت تعیین شده است. عصر شنبه رسانه‌های دولتی مصر اعلام کرده بودند که عدلی منصور رئیس جمهوری موقت پس از گفتگو با جبهه نجات ملی و جنبش جوانان موسوم به تمرد محمد البرادعی را مأمور تشکیل دولت موقت کرده، اما ساعتی بعد اعلام شد که انتصاب او قطعی نیست. اخوان المسلمین گفته بود که البرادعی را نمیپذیرد و حزب سلفی نور هم با وجود حمایت از برکناری مرسی با انتصاب البرادعی مخالفت کرده است. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عصر امروز یک شنبه همراه معاونانش با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. بنابر این گزارش، اسماعیل احمدی مقدم افزوده است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تأکید داشت. همزمان نیروی انتظامی ایران روز یک شنبه در اطلاعیه از مردم خواست در ماه رمضان از روزه‌خواری در ملأ عام خودداری و عفاف و حجاب را رعایت کنند. ماه رمضان از روز چهارشنبه آغاز می شود. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یک شنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. با یک گزارش از خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا این مجموعه خبری رو ادامه میدیم. روسیه و ایران مصمماً همکاری نظامی خود را در خزر گسترش دهند. به گفته مقام‌های ارشد نیروهای دریایی دو کشور، هماهنگی تلاش‌ها به منظور تأمین امنیت دریای خزر و جلوگیری از مداخله سایر کشورها در امور منطقه در اولویت قرار دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
امیر دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده، با آدمیرال ویکتور چیرکوف همتای روسش دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار دو مقام ارشد بر آمادگی ایران و روسیه برای گسترش همکاری ها در دریای خزر تاکید کردند. برگزاری رزمایش های مشترک و بازدید نوها از بنادر یکدیگر، تبادل تجربه ها و اطلاعات در راستای تأمین امنیت دریای خزر در دستور کار نیروهای دریایی دو کشور قرار گرفته است. اجدار کورتوف، کارشناس انستیتوی تحقیقات راپوردی روسیه، معتقد است مسکو و تهران در مقابل دشمن واحد متحد می شوند.
Проблемы существуют, но мы соседи, мы исторически были соседи. И Москва, и Иран заинтересованы в том, чтобы мир
оставался. Мы مشکلاتی هست، اما روسیه و ایران همسایگان تاریخی اند و ناچارند با هم در مقابل چالش‌های بیرونی ایستادگی کنند. موسکو و تهران از رفتارهایی که موقعیت غرب در خزر را تقویت می‌کند ناخشنودند، به ویژه که پس از طرح‌های اقتصادی برخی کشورهای ساحلی به غربی‌ها اجازه دادند در بندرهای این دریا پایگاه نظامی داشته باشند. موسکو و تهران معتقدند که آمریکا نباید خود را ابرقدرتی تلقی کند که اجازه ورود بلا مانع به تمام نقاط از جمله خزر را دارد. این نزدیکی مواضع بستر وسیعی را برای توافق‌های دو جانبه فراهم کرده است.
به گزارش ریا نوستی، معاون فرمانده ناوگان دریای خزر، خواستار همکاری بیشتر ایران و روسیه برای مقابله با افزایش حضور ناتو در منطقه شد. نیکولای یاکوبوفسکی تشریح کرد موسکو و تهران منافع ژئوپلیتیک مشترکی را در زمینه تأمین امنیت دریای خزر و جلوگیری از دخالت کشورهای ثالث در این منطقه دارند. دمیتری ابزالوف، کارشناس ارشد مرکز رقابت‌های سیاسی، می‌گوید که اختلاف‌های حقوقی موسکو و تهران در خزر مانع تشکیل محور نظامی روسیه ایران خواهد شد.
То, что борьба за экономические интересы в ближайшие так не идет, это очевидно. Большинство стран уже начало разработку по шельфу, и большинство игроков...
مسلم است که در ماه‌های آینده رقابت‌های اقتصادی کشورهای ساحلی تشدید می‌شود. بیشتر آنها طرح‌های اکتشافی و برخی نیز احداث خطوط لوله انتقال گاز را آغاز کردند. در شرایطی که اختلاف‌های حقوقی دریای خزر همچنان لاینحل باقی مانده، با چنین تحولاتی منطقه آبستن حوادث است. منافع موسکو و تهران در خزر گاهی با هم منطبق می شود، اما گاهی در تضاد قرار می گیرد. طبعا نمی توان این دو کشور را متحد و هم پیمان نظامی دانست. روسیه علاقمند به همکاری نظامی با ایران است تا از تهدید مناقشه‌های بالقوه در دریای خزر کاسته شود، اما از منافع ملی خود به شدت دفاع خواهد کرد.
در روزهای گذشته تعاملات دریایی روسیه و ایران شاهد تحول چشمگیری بود. برای نخستین بار دو نفچه موشک‌انداز ایرانی در بندر استراخان، مهمترین پایگاه ناوگان جنوب روسیه، پهلو گرفتند. به گزارش مهر، امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ایران که در مراسم بازگشت این ناوگروه به بندر انزلی سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد افزایش همکاری های نیروهای دریایی روسیه و ایران صلح و ثبات در دریای خزر تقویت کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید از شهر آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک و پل ارتباطی ما. شماره پیامگیر 20420221122112 که میتونید تماس بگیرید، پیغامتون رو بگذارید و در مورد هر چیزی از موضوعات مهم روز، آنچه که در محیط زندگیتون میبینید، برای ما صحبت کنید، پیغامتون رو ضبط کنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. علاوه بر این شماره میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 تماس بگیرید. تکرار میکنم، 201-202-828-7220. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. نخستین گزارش عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی ارائه کرد با واکنش‌های روبرو شده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز یکشنبه با ارائه آمار و ارقام این گزارش را زیر سوال برد. گزارش همکارم فرین عاصمی رو در این باره میشنویم.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرده بود که درآمدهای دولت او بر اساس قیمت‌های واقعی نفت نسبت به دولت‌های پیشین افزایش نیافته است. اما جعفر قادری، نماینده مجلس، در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته بر اساس اطلاعات و آمار، دولت محمود احمدی نژاد در مدت 8 سال تصدی خود 720 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته. این در حالی است که درآمد ارزی سه دولت قبل روی هم به اندازه که 75% درآمدهای دولت احمدی نژاد درآمد داشتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین گفته که با این حجم درآمدها رشد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد قابل قبول نیست و متوسط رشد اقتصادی در دولت نهم و دهم بین 4-5% بوده که در مقابل درآمدهای این دولت‌ها بسیار اندک است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود که به شرح عملکرد اقتصادی دولت اختصاص داشت گفته بود که با وجود وجود فشارهای جهانی و بعضی از مطالبی که گفته می شود شاهد این بوده ایم که تولید بیشترین رشد را در این سالها داشته. جعفر قادری نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه تورم در سالهای آخر دولت احمدی نژاد به رقم 32% رسیده، نرخ بیکاری در این دو دولت را غیر قابل قبول دانست و گفت فقط 14,000 فرصت شغلی جدید ایجاد شده و میزان بیکاران از 2.6 میلیون نفر به 3.5 میلیون نفر افزایش داشته است. این نماینده مجلس با انتقاد از افت شدید ارزش پول ملی در دولت احمدی نژاد گفته دلار در این دو دولت از 902 تومان به 3400 تومان افزایش قیمت داشته و قیمت سکه هم از 96000 تومان به 1 میلیون و 100000 تومان افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی زنده خود چهارشنبه شب گذشته از افزایش تولید خودرو از 960 هزار دستگاه در ابتدای سال 84 به 2 میلیون دستگاه در سال 92 به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود اشاره کرده بود. جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ایران آمار رشد تولید خودرو را زیر سوال برد و گفت قیمت پراید در دوران مدیریت احمدی نژاد از 6 میلیون 800 هزار تومان در سال 84 به 16 میلیون تومان در سال 92 افزایش داشته و علاوه بر این در سال 91 تولید خودرو شدیداً کاهش یافته و به 920 هزار خودرو رسیده است. محمود احمدی نژاد در نخستین گزارش عملکرد 8 سال فعالیت دولت خود تاکید کرده بود که دولت‌های نهم و دهم در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی مستقر شدند. اشاره آقای احمدی نژاد به افزایش تحریم‌ها بوده است. اما کمال‌الدین سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان معتقد است که تأثیر تحریم‌ها بر افت اقتصادی کشور بین 20 تا 30 درصد بوده و تاکید کرده که 70 درصد پیشبرد برنامه‌ها در نظام اقتصادی مربوط به افرادی است که آنها را به پیش می‌برند. به گفته آقای سجادی، افزایش تورم، گرانی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مربوط به اهمال یا سوء تدبیر دولت بوده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. حتماً می‌دونید علاوه بر رادیو فردا در وبسایت ما radiofarda.com خبرها، گزارش‌ها، مقاله‌ها و حتی ویدئوهایی می‌تونید ببینید و بخونید درباره موضوعهای مختلف روز و اگر به فیسبوک ما هم سر بزنید علاوه بر خبرها میتونید با دیگر اعضای فیسبوک رادیو فردا به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعهای مختلف بپردازید. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. شاخص بورس تهران روز شنبه هفته جاری با عبور از مرز 54 هزار واحد بیشترین رکورد را در تاریخ خود به ثبت رساند. احتمال کاهش و یا لغو تحریم‌های جهانی و ورود سرمایه‌های جدید از جمله دلایل این افزایش شاخص ارزیابی شده است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شاخص کل بورس در ایران در نخستین روز کاری هفته جاری از مرز 53 هزار واحد عبور کرد و حتی ساعتی بعد از آن نیز گزارش شد که این شاخص از مرز 54 هزار واحد هم گذشته و دو رکورد جدید در تاریخ بورس ایران به ثبت رساند. بورس تهران از شروع سال جدید خورشیدی رشد خیره کننده ای داشته است. نخست در فروردین ماه از مرز 40 هزار واحد گذشت و بعد از آن با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه این شاخص از مرز 46 هزار واحد هم گذشت. به گزارش سایت خبر آنلاین، شاخص کل بورس تهران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 45672 واحد بود، اما یک روز پس از برگزاری انتخابات به 46623 واحد رسید و در حال حاضر هم وارد کانال 50 هزار واحد شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، دلایل افزایش شاخص بورس در ایران را این گونه برمی شمارد.
در درجه اول طی یکی دو سال اخیر چون ارزش دلار به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه قیمت ریال پایین رفته، یکی از عوامل بنیادیش طی این مدت این بوده که به هر حال ارزش سرمایه‌ای بورس تهران خودش رو به پای ارزش دلاری اونها افزایش داد. به این معنی که یک کارخانه، یک واحد تولیدی قیمت دلاری داشته در درجه اول. وقتی که قیمت دلار بالا رفت، پا به پای این افزایش قیمت دلار، قیمت این واحد تولیدی هم بالا رفت و در نتیجه این یکی از عواملی بود که دامن زد به افزایش بورس تهران. عوامل دیگه‌ای هم بعداً مؤثر افتاد. در یک مرحله‌ای افزایش نرخ ارز متوقف شد و بخشی از سرمایه هایی که در بازار ارز بودند به بازار بورس هجوم آوردند و این هم یکی از عواملی بود که دامن زد به این مسئله. از طرف دیگه با سقوط ارزش ریال، شرکت هایی که صادر می‌کردند به بازارهای جهانی، به خصوص واحدهای پتروشیمی، اینها صادراتشون